بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت دوستان عزیزان و کسانی که از دوستان سابق و قدیمی باشگاه هستن، دوستان جدیدی که در این جلسه در خدمتشون هستیم. باشگاه اندیشه در 20 سالی که تشکیل شده همیشه خودش رو فراتر از یک ترمینال فکری همیشه توجه و دغدغه داشته که نسبت به جریان‌ها و نهله‌ها و طیف‌های گوناگون فکری و اجتماعی که حوزه‌های گوناگون همین فکری و اجتماعی میتونیم باز زیر مدخل در نظر بگیریم در حوزه دین، سیاست و سایر حوزه‌ها تبیین ارائه بده یا تلاش بکنه که تبیین ارائه بده برای نزدیک شدن به حقیقت تأثیرگذاری این نهله‌های فکری. دوستانی که حالا در این جلسه نخستین باری که در خدمتشون هستیم در باشگاه اندیشه، اگر مروری به اجمال داشته باشن در همین راه رو و پوسترهایی که هست رو ببینن، در یکی دو سال اخیر هست که خلاصه است از اقدامات باشگاه اندیشه در حوزه های گوناگون فکری، فلسفی و سیاسی تلاش کرده که کسانی که صداشون مقفول مانده، کسانی که در حالا یا مجامع آکادمیک یا در رسانه‌های رسمی یا در فضای مجازی آنچنان که باید و به حق سخنی داشتن که با توجه به میزان تأثیرگذاری بالقوه اون سخنان مورد توجه قرار نگرفته یا عنایت چندانی نشده که میتونه خودش دلایل اجتماعی داشته باشه، شاید هم در مورد آقای دکتر مرادی بتونیم بگیم دلایل فردی هم دخیل هست، اون صدا رو بازتاب بده. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 با توجه فضای پر التهاب و بعضن تشویش‌گونه‌ای که در جامعه ایرانی بود، نهله‌های گوناگون فکری نمایندگان یافتند. نمایندگانی که بعضی‌هاشون با استفاده از رسانه تونستن گفتمان یا تئوری و نظریه خودشون رو منتقل بکنن و تاثیرگذار بودن. بعضی‌ها به دلیل خلاف به همین دلیل که از رسانه دور بودند صاحب قدرت شدن، یعنی جریان‌های ضد رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای عموم مردم و بعضن دانشگاه‌ها و نه مجامع آکادمیک از اونها استقبال کردن. آقای سروش، عبدالکریم سروش به عنوان مثال، آقای دکتر رضا داوری و بله آقای سید جواد طباطبایی که هر سه چهره آکادمیک هستن. مثلا دو سال گذشته که آقای دکتر سروش نظریه دادن در حوزه علم کلام و وحی شناسی و قرآن شناسی به عنوان رؤیای رسولانه. باشگاه اندیشه فکر می‌کنم 8 یا 9 جلسه، فکر می‌کنم 9 جلسه میزگردی داشت و این نظریه و این تئوری رو از وجوه گوناگون تلاش کرد که بررسی کنه، درون دینی، برون دینی، با توجه به ساختار علم کلام، پیشینه اون، تأثیرگذاری‌های اجتماعی. این سه موردی که من حالا نام بردم، جناب سروش، جناب داوری و جناب سید جواد طباطبایی، اون نمونه هستن. اگه بخوایم جریان‌های فکری یا افراد تاثیرگذار رو نام ببریم، میتونیم به این فرست اضافه بکنیم آقای ملکیان، آقای مردی‌ها، که هر کدوم اینا صاحب یک نهله فکری محسوب میشن و منتقدان و معتقدانی دارن. ما این جلسه رو نخستین مجموعه جلسه در نظر میگیریم برای بررسی روند روشنفکری پس از انقلاب در ایران. این پس از انقلاب به دلیل محدود کردن موضوع بحث است که ما بتونیم راحت‌تر این نظریات رو با یک سنجه‌های علمی و تحقیقی مورد بررسی قرار بدیم، وگرنه می‌دونیم که هر کدام از این افراد یا این جریان‌ها پیشینه هم دارن. در بیرون جلسه آقای دکتر عاملی هستن و مدیریت این جلسه رو به عهده دارن که خودشون هم جامعه شناس هستن، از دوستان عزیز باشگاه. آقای دکتر عاملی فکر می‌کنم حدود 40 دقیقه پس ما بخش نخست رو خواهیم داشت، در خدمت آقای مرادی خواهیم بود و پس از اون هم بخش پرسش و پاسخ و گپ و گفت. حالا به طنز آقای مرادی گفتن که چه بگیم اینجا، واقعا هر چه دل تنگمان می‌خواهد می‌گویم، اما فقط و فقط در چارچوب موضوع مورد بحث، فقط و فقط در مورد اون موضوعاتی که مهمان محترم این نشست جناب آقای دکتر مرادی طرح می‌کنن. این فقط که میگم فقط محدودیت موضوعی است، وگرنه نوع نگاه در باشگاه اندیشه هر چه نگاه نقادانه تر و رادیکال تر و ریشه‌ای تر باشه مطلوب تره. همیشه باشگاه اندیشه به نقل نقادی بوده. دوستان در بخش دوم پرسش و پاسخ خودشون رو از جهت نقد به سخنان محترم و نقد سایر دوستانی که صحبت خواهند کرد به هیچ وجه خودشون رو محدود نکنن. آقای ملی شما توضیحاتی دارید در ابتدا در دقایق توضیح بدید بعد خدمت آقای دکتر عاملی خواهیم.
سلام عرض کنم خدمت حاضرین عزیز. من لازم میدونم یک مورد آقای دکتر مرادی رو از زاویه یکی از دانشجویان و شاگردانش معرفی کنم. احیانا اگر اطلاعاتی غلطی دادم آقای دکتر شما تصحیحش کنید. من با فکرم لازم برای معرفی آقای دکتر یک مورد قضیه رو شخصیش کنم. سال 87 بود من با آقای دکتر آشنا شدم. یکی از دوستانم آقای دکتر فرجی شب تماس گرفتن، گفتن یه استاد آلمانی اصفهانی اومده، چقدر استاد خوبیه. بعد آقای دکتر مهدی فرجی الان آمریکا هستن،
وزیر علوم بود؟ نه
ایشون
سوء تفاهم
بعدش هم آقای دکتر رو زیارت کردیم. الان نزدیک به 10 سالی هست در خدمت ایشون هستیم، افتخار شاگردیشون داشتیم. من چند روز پیش با آقای دکتر تماس گرفتم، قرار شد که سر اینکه چه صحبت اینجا بشه یه خورده مشورت خواستم ازشون، رو به قول معروف صحبت کردیم. به نظرم اومد که بهترین عنوانی که میشه واسه آقای دکتر داد اینه که در مورد روشنفکری، یا بهتر بگیم ترازنامه روشنفکری بعد از انقلاب صحبت کنیم. و قرار بر این شد که در مورد سه تا شخصیتی که حالا صحبت شده، آقای دکتر طباطبایی، دکتر سروش و همینطور آقای دکتر داوری، این از این حیث این سه بزرگوار انتخاب شدن که اونجایی که من میدونم و اطلاعات هم به من میگه، آقای دکتر با آقای دکتر سروش و سید جواد طباطبایی مصاحبت داشتن و با آرای دکتر داوری هم آشنا هستن. و علاوه بر این که شاید از صحبت شخصی رو میگم، علاوه بر این که متأثر بودن مثلا از آقای سید جواد طباطبایی، در این حال یک موضع انتقادی هم دارن نسبت به ایشون. آقای دکتر شاید بشه که بزرگترین پروژهشون به عنوان یک منتقد روشنفکری یا یک روشنفکری یعنی شاید پروژه معرفت شناختی باشه، اگه چیزی غیر از اینش رو تصدیق کنید. شاید علاقه شون هم به کانت از اینجا نشأت میگیره. من از آقای دکتر میخوام یه مختصر روایت زندگی خودشون رو بگم و شاید چیزی بوده 5 تا 10 دقیقه و مابقی رو در مورد موضوع این جلسه در خدمتشون باشه.
با سلام، من هنوزم تقریبا خودم یه مبارزه شمایی میدونم. تو به قول یه چی گفتین اون شری که سابقه که مثل حنیف نژاد و مثل جزنی، ولی حالا کانت و هگل های دیگرم بلد، یعنی همون روحیه که من یه زمانی که طرفدار حنیف نژاد بودم و طرفدار جزنی بودم و این چیزا، اون روحیه رو هر من دارم. یعنی اون تو اینا من انداختمش یه ساز کاری تدریسی کانت و هگل و اصطلاح هایدگر اینا. علتش اینه که من بچه چه بودم اینا تو گروه مال چشتر بودم، یه گروهی بود تو اصفهان که هواداری مجاهدین بود ولی ذیل خود جنبش آقای خمینی بود. ما 14-15 سالم بود منتها تو اون جنبش ما شکل گرفتیم و کم کم من تو اون پروسه تو تلیه های انقلاب چپ شدم. علت چپ شدنم هم دعوایی بود که تو مسجد شکل گرفت. یه خونواده بود تو محله بودن، دو تا دخترشون بی حجاب بودن، از تو مدرسه شروع شد که با جیر بدن به اینا که سر حجابشون چی، همون جمعه دعوا میشد. گفتم آقا نمیشه که همینجا هیچ اتفاق نیفته، سر برو بدری و اینا رو بزنین و چه شد. ما اینجا سردیم دعوا با اینا، من چپ شدم در حقیقت. اصلا گفتم من شما رو قبول ندارم و هرون خیلی اون بچه هارم الان همون میبینیمشون وقتن تو سپاه و نمیدونم الان هم اومدن بیرون و بعض وقت میریم همون میبینیم و میگن جره یک شوی حرف و گوگار تو کاب خوردی و کشور درست نشد، ما کاب زدیم و کشور درست نشد. این هنوز هم پیوند دارم من با آشون دارم. 70-60% رفیقای دوران جوونی من یا اعدام شدن یا شهید شدن. یعنی من یک عکس فوتبال دارم تقریبا 5 تاشون شهید شده، یکشون اعدام شده. من حاصلی به اصطلاح اینم، یعنی من میگم من بچه انقلابم، یعنی توی انقلاب بودم، جنگ بودم، تبعید بودم، حالا فلسفه خوندم دیگه. یعنی برای همینم من به اصطلاح این فلسفه مثل باقیه که پاپا جونم فرستاده بشدم خارج، اینا اونم بدی نیست، ولی ما با یه پرس شای رفتیم خارج درس بخونیم. یعنی چه؟ یعنی این پرسش اینجوری بود که من خودم فکر کردم من بچه انقلاب، برای من انقلاب شکست خورده. یعنی بچه بودم تو حزب توده، راه خیلی هم به سرعت روش کردم. مثلا تو حزب توده 23 سالگی عضو کمیته ایالت حزب توده بودم که تمام زیر رابطه هم یکی 15 سال یا 18 سال از من بزرگتر بود. تا تمومی گزارششون رو من می نوشتم، دو تا کتاب راجع به حجتی نوشتم، نمیدونم از این چیزا و به صلاح شد. بعد رفتیم زندان اینا، اونجا زندان 14 ماه انفرادی بودم در حقیقت، بعد به اعدام محکوم شدم، یه درجه تخفیف شد 40 سال.
چه سالی زندان بودی؟
62 تا 68. اونجا ما چون کردیم فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده که برای ما چه جور شده، ما شروع کردم کانت و هگل و یعنی کانت میخوندم، یعنی همین کتاب سنجش خرد نابی آقای مثل عدیب شلطانی ها من یازده همه میخوندم. اونجا یه فرصتی خوب، پس من تو رزومه هم همیشه نویسم اولین دانشگاه من اون شفصف زندان بود، یعنی من صد و تو انفرادی که بودیم 160 کتاب به زوری کاپ دادن خوندیم، چه کتاب آقای سروش و آقای بسل متحریه اینا بود، یعنی اولین بار با کاپ زدندمون بعد کتاب آقای سروش دادندمون بخونیم که ما را متلاشی بکنیم. اینا من به خود آقای سروش هم گفتم، گفتم ببینید شما اون موقع کتاب آدرم دادن که ما را متلاشی بکنند اصلا دیگه. چون حالا بعد اومدیم بیرون فهمیدیم که تمام این کتاب و کتاب خونه رو من خوندم، یعنی تفسیر المیزان خوندم، بعد نمیدونم تفسیر نمونه خوندم، کتاب اصول فلسفه رو خیلی زیاد خوندم، کتاب های صبحانی و مثل و اینا، و فکر کردم که از زندان که اومدیم بیرون دیگه من فهم و کانت هم کانت میخوندم اونجا سنجش خرد نام، از زندان که اومدم بیرون فهمیدم که من ساز کار زندگیم دیگه اصلا نمیتونم جهان رو توضیح بدم، برای همین پاسم برم فلسفه بخونم، میرمیران هادی میرمیران چاید مرگو برو آلمان فلسفه بخون سخته. ما رفتیم آلمان، اومدیم بریم اونجا ببینیم شبه بخونیم، دیدیم که باید بریم دبیرستان. من 29 سالگی رفتم اونجا تا 34 سالگی چبانه میرفتم دبیرستان، بکنم مدرک نمیخواستم اونجا دبیرستان، رفتم کالج پستم، بعد رفتم دانشگاه برلین پایانامه سری مفهوم در سنجش خرد نام نوشتم، دکترا یعنی لیسانس هم راجع به روشنگری به مسابقه یک دوران که اونم خودش پروسه فکری هستن که یه بارم درس دادم همینجا که 17 تا فیلسوفی مهمی دوران روشنگری انجام دادم، بعد مفهوم در سنجش خرد ناب درس دادم، دکترا راجع به فیشته به اصطلاح فیشته آغازین